بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشیخ حسین هدلی، تاریخ 31/2/1402، صفحه 225، جلسه 139. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، یه نکته از درس دو درس مانده، یعنی درس دو جلسه قبل و یکی هم از جلسه قبل هست، اونو من اول باید تذکر بدم بعدش. یه نکته مربوط به دو جلسه قبله، یعنی جلسه 137 که با هم دیگه بحث میکردیم، در اون جا یه عبارتی بود، یه ضمیری بود که در برگردودن اون ضمیر، اون روز من گفتم من تردید دارم که این ضمیر به چی برمیگرده، مراجعه کردم، دیروز یادم رفت بگم توضیح بدم. ببینید، جلسه 137 و یعنی اون جایی که داشت که و عقب شیخون الاستاز علا هاز الموضوع، تو کتاب من صفحه 223، کتاب شما چند؟ 222. اونجا کسی ولعل اطلاق و بعض الادله، یه پاراگراف اینجا رد بشید کجا میشه ولع؟ ها، میگن صفحه 223 به کتابای شما، به کتاب منم 223، با اینکه چاپا مختلفه اینجا یکی شده. من در چاپ من صفحه 223، چاپ به حساب که حاشیه زیاد داره و اینا، اون چاپ بیروتیه مثل چاپ شما که کم حاشیه است، هم صفحه 223 نوشته ولعل اطلاق و بعض الادله یقضی به دخول غیر الاجام. پیداش کردید آقای قلی‌پور؟ پیداش آقای قلی‌زاده؟ پیدا شد آقای بهروز؟ پیدا شد. خب ببین، اینجوریست. اون روز گفتیم این من الثلاثه یعنی چی؟ این ثلاثه چیه؟ اون روز من گفتم شاید مخصوصش اون سه تا ارز باشه، یعنی ارز خربه و ارزی که لم یوجف به خیر رکاب و صالحو و اینا گفتیم، نه ارز صالحو و اعتو به عیدیهم و اینا، اون روز به ارزها زدیم. بعدا من کلام ایشون رو مراجعه کردم در بلغه، این ضمیر میخورد، این ضمیر که نه، این از ثلاثه در اینجا مرادش معادن و رؤوس جبال و بطون اودی است، این سه مورد از انفال مقصودشه. میگه بحثش این استش که معادن اگر محیات باشه، یعنی معدنی باشد که اومدن و کفار اون رو چه کار کردن؟ دانش استفاده میکنن، محیاته. یا اینکه رؤوس جبال اگر که دار و درخت و اینا داشته باشه، بتون عودی اگر دار و درخت داشته باشه، اگر اینا محیات باشه، خب و واقع شده باشد در عرض مفتوح انوه. سوال این است که اینا در عرض مفتوح انوه ملک مسلمین حساب بشه ملک امام؟ ایشون میخواد بگه بتون عودیه یعنی کف رودخانه ها، رؤوس جبال یعنی بالای کوه، و معادن اگر محیات هم باشه و در اراضی مفتوح انوان باشه، بازم ملک امامه. این دنبال اینه، میگه ولعل اطلاق و بعض الادله یقضی به دخول غیر الاجام. آجام که چی؟ آجامم، غیر آجامم، از ثلاثه، ثلاثه یعنی بطون عودیه روزی آن بطون و معادن، فی ملک امام و این کانت محیاتن به نفسها، اگرچه خود به خود کسی اونو احیا نکرده، خود به خود سرسبزه یا آماده استفاده است. معدنو دو جور داریم آقا جون، یه معادن داریم که در دل زمین پنهانه با کند، ولی بعضی معدن مثل معدن سنگ، بعضی معادن سنگ اینا کشف کردن نداره، آماده سازی نداره. همینجوری این کویا اصلا بعضی خاکایی که میبرن، یعنی خب این معدن طلاست، همین خاک رو برمیدارن میبرن، خاک کو معدن طلاست، این معدن طلا احتیاج به کندن آقا از وقتا نداره، همون خاک کوه رو ما این معدن طلا همین خاک کوه. خب این میشه معادن، درسته؟ میگه حتی این معادن که آباد الان و در اراضی مفتوح انوه قرار گرفته ملک مسلمین نیست. چرا؟ چون اطلاق ادله به ما میگه رؤوس اودیه و نمیدونم بطون، بله رؤوس جبال و بطون اودیه و معادن اینا ملک امامه. اونا رو تحکیم میکنیم بر ادله ای که میگوید، یعنی اونا رو مقدم میکنیم بر ادله ای که میگوید اراضی مفتوح انوه ملک مسلمینه. از چه باب مقدم کنیم؟ از باب مرجح خارجی که اون شهرت باشه. شوفم در ازا تعبیرش این است که تحکیمن للاطلاق المزبور علا ما دل علا ملکیت المسلمین لعامرها. این اطلاق رو مقدم میکنیم بر اون چی که دلالت میکند بر این که مسلمین مالکن عامر این ثلاثه را، که مثلا او چه دلیلی باشد؟ کدوم دلیل بگذارد ملکه اون که میگه اراضی مفتوح انوه ملک مسلمین است؟ اون اراضی که دلیلی که میگه اراضی مفتوح انوه ملک مسلمین است، گفتیم قدر متیقنش آباداشه. پس او دلالت میکند که عامر اینها این ثلاثه ملک مسلمینه. اون دلیل اینو دلالت میکنه. میگه خب مقدم میکنیم این دلیل رو که میگد که رؤوس جبال بطون اودیه و معادن ملک امام است را بر دلیلی که میگد مفتوح انوه ملک مسلمین است، که اقتضا میکند عامر اینها ملک مسلمین باشد. برای مقدم چطور مقدم کنم؟ برای تعارض منوج که همون نسبت اموس منوج بود و تقدیم از باب شهرت. بعدش گفت بل قد یقال به عدم المعارضه، اصلا ممکن است بگیم معارضه نیست، چون اراضی مفتوح انوعی که ملک کفار است به ملک مسلمین در میاد. اینجا دلیلی که میگوید، دلیلی که اینجا رو توضیح، اینجا دقت کنید، دلیلی که میگوید معادن ملک امام است، یعنی معادن ملک کفار نیست. پس وارد می شود بر دلیلی که میگد اراضی مفتوح انوعی که ملک کفار است به ملک مسلمین در میاد. این میگد که مثلا معادن ملک کفار نیست. اینجا گرچه نسبت امخص منوجه عزیزانم در حکومت و ورود نسبت امخص منوج بودن مضر نیست، چون یک دلیل میاد موضوع دلیل آخر رو بر میداره. دلیلی که اومده میگد که آقا معادن ملک امام است، میگه مطلق معادن، چه معادنی که در اراضی مفتوح انوه باشد چه غیر اراضی مفتوح انوه، هر کجا میخواد باشد، معادن ملک کفار نیست. وقتی گفت معادن ملک کفار نیست، دلیلی که میگوید که آنچه در اراضی مفتوح انوه ملک کفار است ملک مسلمین می شود، خب میگیم تا اینجا بهش میگیم ورود، به خاطر اینکه دلیل قطع آور نیست. اگه دلیل قطع آور بود، اون دلیلی که میگفتش که اینها ملک امام است و ملک کفار نیست، اگه قطع آور بود میشد تخصص. خب این مال اونجا، این مال توضیح بحث سابق که گفتم جا مونده بود از ما هم گم. ولی بعدن دیدم که ایشون اینو قبول تصور کرده عامر بودن در معادن رو، بر اساس اینکه یه معدنی است که همین الان قابل استفاده است. گفتم مثل معدن طلا و برخی معادن سنگ اصلا کندن نمیخواد، چرا چرا این معدنه دیگه، اینجا معدنه. الان مثلا معدن زغال سنگ، اینجا معدن زغال سنگه، ولو این که این معدن زغال سنگ شما نکن، یه وقت دسته که این باید اکتشاف بکنی اصلا ببینید اینجا هست اونجا نیست، نه تشخیص داده شد مشخص شد این مال اینجاست، اینجا این معدن زغال سنگ، همین الان این نقطه میاد اینجا معدن زغال سنگ، ولو که شما راهی رو باز نکردی به استحصال زغال سنگش. خب این از این. برگردیم به جلسه دیروز. اون مال جلسه گذشته بود. این در جلسه دیروز باز یه جمله رو میخواستم توضیح بدم. در جلسه دیروز رفقا دو تا سوال رو ایشون پاسخ داد. سوال اول این بود که آقا ما دو تا روایت داریم، یکی من احیا، یکی مالنا لشیعتنا. این روایت ها میگد که اذن از امام و فقیه نمیخواد. آقای هلی جواب داد بله، از این روایت استفاده که اذن خاص نمیخواد، اما این به معناش نیست که اذن لازم نیست، اینا در مقام اعطاء اذنن به همه. تا اینجا جواب اول بود. یه تعارض این وسط هست. او تعارض این است که بالاخره اون مأذون کیه؟ ائمه به کی اذن دادن؟ یه جا فرمودن من احیا ارزن فهیله، یه جا فرمودن که ما کان لنا فهو لشیعتنا. ما تقریبا رو بفهمیم که بالاخره ائمه علیهم السلام اذن در تصرف و تملک به شیعه، به ما هو شیعه دادن، میخواد محیی باشد یا محیی نباشد، یا اذن به محیی دادن میخواد شیعه باشد یا شیعه نباشد. بالاخره ملاک کدومه؟ اینجا آقای هلی اینطور بحث کرد، فرمود که من احیا ارزن فهیله، این دلیل یک دلیل عامه، یک حاکم داره. او حاکم چی چیه؟ او حاکم دلیلیست که میگوید که مالنا لشیعتنا، یعنی انفال مال غیر شیعه نیست، انفال مال غیر شیعه نیست، غیر شیعه مالک انفال نمی شود. خب پس اون دلیلی که گفت من احیا ارزن فهیله، که می گفت هر کس ارزی رو احیا کرد مالکش می شود، اون یک دلیل حاکم پیدا می کند. پس یه دلیل محکوم داریم که می گفت من احیا ارزن فهیله، هر کس زمین رو احیا کرد مالک می شود. یه دلیلی میگد انفال را غیر شیعه مالک نمی شود. این دلیل دوم نسبت به دلیل اول حاکمه، از باب تصرف در عقد الحمله. دیروزم مثال زدم مثل لا ضرر و لا حرج میمونه. نگاه میکند میگد آقا هر دلیلی که ملکیت انفال رو برای کسی درست کرده، من دارم به اون نگاه میکنم، مثل من احیا ارزن فهیله، یا هر دلیلی که ملکیت انفال رو برای مکلفین درست کرده، من به اون نگاه میکنم و میگم آقا جان اون ملکیتی که درست میشود برای اشخاص، برای شیعه فقط درست میشه، برای غیر شیعه درست نمیشه. مثل این که لازرر نگاه میکند به ادله احکام اولیه، مثلا میگه یجب علی کل وضو، میگه هر جا که وجوبی ضرری بود برداشته شد، از جمله این وجوب وضو. ما نحنفی هم همینجور. پس گرچه نسبت بین دلیل کل من احیا ارزن فهیله و مالنا لشیعتنا نسبت من وجهه، یه ماده اجتماعی دارن که او روشنه، شیعه باشد و محیی باشد، این حتما اذن داره. اما اگر فقط شیعه باشد و محیی نباشد، فقط محیی باشد و شیعه نباشد، او اذن داره یا نداره؟ آقای هلی میفرماید فقط محیی باشد به درد نمیخورد، فقط هم شیعه باشد به درد نمیخوره، هر دوتاش باید با هم باشه. من احیا ارزن فهیله، هر کس ارزی رو احیا کرد مال اوست، اما به شرطی که شیعه باشد، چون دلیل دیگر میخواد بگد غیر شیعه مالک انفال نمیشود، حکومت دارد بر این دلیل. گرچه اگر قصه حکومت رو کسی میذاش کنار، نسبت به موسی منوجی میشد و گفته می شد که ما نمی توانیم تشخیص بدیم که ملاک شیعه بودن است یا محیی بودنه، مجمع عنوانین قطعا مالک میشه که هم شیعه است و هم محیی، خصوص محیی و خصوص شیعه دلیل نداریم، نمی تونیم بگیم، دلیلی نداریم. ولی وقتی حکومت شد، حکومت میگه که نه، باید هر دو قید باشن. اگر کسی شیعه نیست مالک نمی شود، و اگر کسی بله فقط محیی است شیعه نیست، ولو این که محیی باشد، شخصی که محیی است شیعه نیست مالک نمی شود. این راهی است که آقای هلی رفته برای این که گفته است بله این ادله شاهد بر این چیه؟ شاهد بر این خصوص روایتی که بعدش آورده، روایتی که بعد آورد در این تصریح کرده بود که آقا فردای بعد از یعنی زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف از این کسانی که شیعه نیستن این زمین رو پس میگیرد و اونها رو بیرون میکند با خفت و خاری. خب وقتی اینجور شد معناش چی چیه؟ معنی که اینا بابا احیا کردن، عرض مواد رو احیا کردن. احیا کردن حق نداشتن احیا کنن، ما به اونها چی نداده بودیم؟ اذن نداده بودیم در احیا و در تملک. من احیا ارزن فهیله این مال شیعه ها بود، در حق شیعه ما اینو اذن داده بودیم. اینها تصرفات کردن، تصرفات قاسبانه بود، لذا حقی ندارن. اون روایت بعدی تأیید میکند اون حکومت را. و الا فی حد نفسه عزیزانم، اگر اون روایت بعدی نبود، اگر اون روایت بعدی نبود ممکن بود کسی اینجور نگوید، برعکس بگوید. یعنی چرا شما بگید چرا پایه رو میذارید من احیا ارزن و حاکم میکنید بر او دلیل شیعه را، پایه بذارید بر اینکه ملک شیعه است، درسته؟ از این طرف پیش بیایید، بگید این ملک شیعه است، کسی که احیا کرد ارز را، کسی که احیا نکرد مالک نیست. اونم نتیجهش همین میشه رفقا. اگر کسی به جای این که شیعتنا را بر من احیا ارزن حاکم کند که آقای هلی کرده، برعکس کند، بگید این من احیا حاکم بر شیعتنا، یعنی کسی که احیا نکرده مالک نمی شود، اینجوری نتیجهش یکیه. نتیجهش نیست که اجتماع شقیدن لازمه، نتیجه این که چه ما حاکم را دلیل احیا بدانیم بر شیعتنا غیر آقای هلی. آقای هلی حاکم رو چی دانسته؟ دلیل شیعتنا دانسته است، بر دلیل احیا گفته حاکمه. چه ما از این ور بریم که آقای هلی رفته، چه از اون ور بریم، هر دوتاش نتیجهش اجتماع قیدینه. هر دوتا قید باید جمع بشود تا ملکیت و جواز سر رو فاصل بشود، هم شیعه و هم این. از این بحث و شاهدش هم همون زیلشه که عرض کردیم. پس اون زیل شاهده بر اجتماع دوتا قیده. حالا چه حکومت از ناحیه این باشد که ما حاکم را دلیل شیعه بدانیم بر من احیا که آقای هلی دانسته، یا حاکم رو من احیا بگیریم بر شیعتنا که آره چون روایت میخواد بگه سنیا مالک نبودن، اذن صرف نداشتن. مانم نتیجه این تحکیم و حکومت چه از این طرف چه از اون طرف این استش که بالاخره مجمع قیدین مالک میشه، هم محیی باید باشه هم شیعه باید باشه. کلمه‌ای که می‌خواستم از شما خوندید اینو ولی ممکنه فراموشون جلا باشد، این که در حکومت نسبت‌ها عامین منوج باشن مضر نیست، مثل تخصیص نیست که باید نسبتش مستمر مطلق باشد. لذا اینجا نسبت‌ها عامین منوجه، ولی در این حال یک دلیل بر دلیل دیگه حاکم میشه. مثل اونها که خونده بودید تو لا صلات لا شکل کثیر شک، با دلیلی که میگفت اذا شکت فب ندر اکثر، اون لا شکل کثیر شک اطلاق داشت، چه باب صلات رو میگرفت چه غیر باب صلات رو میگرفت. نسبتش با دلیلی که میگوید که اذا شککت فابن علل اکثر، اونم اعم از کثیر الشک و غیر کثیر الشک، نسبت من وجهه، همونجا نسبتش من وجهه. لا شکل کثیر الشک با من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علل اول، نسبت من وجهه. ولی با وجود نسبت من وجهه یکی بر دیگری مقدم میشه. این قانون حکومته که لازم نیست، ورود هم همینطوره. این
حکومت
اصطلاحیه. بله حکومت اصطلاحیه. بله بله حکومت اصطلاحیه. چی؟
کلمه تعارض
نمیده. آره دیگه.
تعارض رو
خب بله قواعد تعارض منطقی، قواعد تعارض نه که مثلا فرض کن جمع، بله تعارض مستقری نیست، حکومت از موارد جمع عرفیه، اما قواعد تعارض، تعارض میگن دو قسم دیگه، تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. اول ما باید نگاه کنیم تو متعارضن میشه و جمع عرفی که حتی تعارض به خیش تعارض غیر مستقر یا نه. چرا تعارض هست؟ چون دو تا، چون ما میدونیم یکیش ملاکه، یکیش ملاکه، یا ملاک احیاء یا ملاک شیعه بودن. نه آفرین، ولی بحث بسیم به شرطی که بدانیم دو تا ملاکه. ولی اگر میدانیم شارع که این قانون گفته یک ملاک داره، یا ملاکش عالم ها هستن یا سادات، اون وقت تعارض در میگیره دیگه. اینجا هم همینطوره، شارع فرموده است ارض مال شیعیان ماست، ارض مال محییست. این یعنی چی؟ اینا دو تا ملاکه، یعنی هر کسی یه بود به ماه و شیعه مالک از هر که محیو به ما میگیم. نه اینا دو تا ملاک که نیست، این یک ملاک رو میخواد بگه، یا ناظر است به هر شیعه ای، یا ناظر است به هر محیی، یا ناظر است به شیعه محیی، یکی از این ستاست در عالم ثبوت. یا میخواد اذن رو به شیعه محیی بدهد، یا به مطلق و شیعه، یا مطلق محیی، و هر کدوم قید غالبه که آورده. میگیم خب نه، یک ملاکه. اگر یک ملاکه، پس بنابراین او یک ملاک میشود شیعه مهمی. و اتفاقا این حدیث آخوب گفتی آقای حجازی، این حدیث کشف میکنه از اینکه شما باید حتما حکومت بگیری و دوتا قید رو معتبر کنی، نگوی احد الامرین کافیه. یه دلیل گفته من احیو ارزن فهیله، یه دلیل گفته است که ما آنچه گذاشتی مال شیعیان ماست. خب شیعه بودی بسم الله بفرما، میخوای محیی باش میخوای نباش، محیی بودی بفرما میخوای شیعه باش کن. اون روایتی که بعد آورد کشف میکنه که یک ملاک وجود دارد و اون شیعه بودنی است که حالا با قید محیی هم سر جا خودش هست، غیر شیعه مالک نمیشه. پس بنابراین این در واقع توضیح میداد که دلیلی که میگه شیعه باید باشه غیر شیعه مالک نمیشه، حاکم میشه در دلیل محیی.
روایت فقط غیر
شیعه
بودن خارج کرد،
عامر
بودن ثابت
نکرد. نه قطعا عامر بودن. بابا این واضحه که این سنیایی که روی زمین، من بسیارشون آن که شکی نیست
سیاق
روایت بیرون ها، ولو این که محیی باشن، چون قالب مواد بابا در طول تو الان شما نگاه، این پدر در این روستاها نگاه کن، هر کشاورزی بخشی رو آباد کرده،
یه سم
بله ولی او آره، ولی پس این نمیشه محیی از تحتش بیرون کرد که از این رو فهمیده نمیشود، چون غالبا این سنی محیی هست. میگم شما نگاه کن کشاورزا رو، پدر رو نگاه کن، پدر بزرگ و خود، هر کدام گرسی یه جایی رو به ارث بردن، یه جایی رو هم زیاد کردن، یه مزرعه یک باغ به ارث میبرد، تا آخر عمرش یک باغ رو میکنه سه تا باغ، چهار تا باغ، بچهش همینطور بهش اضافه می، همه یه خودشون احیا میکنن، میخرند و احیا میکنند و این زمین ها رو احیا میکنن میان جلو. خب حضرت نوبت میشنسید تشریف آورد، خب بفرمایید آقا، این آنها رو بیرون کرد از این زمین، اینا مسلم اینا محیی هستن. پس نمیشه گفت این روایت داد بر فرض احیا، چون غالب موارد اون کسی که متصرف است محیی هست. حالا یا خونه ای توش درست کرده، اتاقچی درست کرده، کشاورزی رو راه انداخته، باقی درختی چیزی کاشته، همین کارا رو کرده، با وجود این امام اینها رو بیرون میکنه. پس معلوم میشود صرف احیاء ارزشی ندارد، محیی باید شیعه باشد تا ارزش داشته باشه.
شیعه هم که
محیی نیست بیرون، ها شیعه ای که محیی نیست لازم بندازه بیرون. امام میتواند این زمین را بکر در اختیار کسی قرار بده و بگه که آقا تو اینجا رو آباد کن، خراجشو بده. اگر آباد نمیخوام بکنم، میخوام مواد نگهدار، با امام، او مالک نیست، با امام. امام فرموده است که این مال خود امامه. امام فرموده من احیا ارزن فهیله، احیا کردی مال تو، احیا نکردی مال تو نیست، شیعه هم هستی باش، احیا نکردی مال تو نیست. بفرمایید.
اگر دلیل احیا حاکم باشه بر دلیل
نیوزه آره آره
چجوری نتیجهش باز یکی میشه؟
چون دلیل آره چون دلیل احیا میگد هر کس احیا نکرد مالک نشد. دلیل شیعه میگفتش که این ملک شیعه است چه احیا کرده باشد چه نکرده باشد، اینو میگفته که این میگد اونی که احیا نکرد مالک نشد. پس تضییق ایجاد میکنه در دلیلی که میگه هر کس شیعه است مالک شد. دلیلم شیعه میگفت هر کس شیعه است مالک شد. این آره این یا تضییق ایجاد میکنه میگه آقا حواست جمع کن، کسی که احیا نکرده است مالک نیست. پس او دلیل شیعه رو براش یک ضیق ایجاد میکنه. آفرین شیعه مهی مالک.
ایشون سوال دوم بحث اراضی مفتوح اندری بایر اینجا یه محبوس مدرد رو داشتیم، ایشون اومد ترجیح داده با شهرت فتوایی یک طرف
از آره 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 آره
چطور اونجا اومد به مرجحات عمل کرد اما اینجا جمع عرفی کرد؟ اگر ما در محبوس مدرد
اگه داشته باشیم یه وقتی در عموم حسن منوج یک جا لسان یک دلیل حکومت بر دلیل دیگر میشه یه وقت نمیشه. عامین منوج اگه جمع عرفی داشتن فبه ها، اگر جمع عرفی نداشتن هیچی. مثل اوند که گفته اکرم العلماء یه دلیل گفته است لا تکرم الفساق، عامین منوج هن بین عالم و فاسق عامین منوجه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. خب اما اینجا هیچ کدام لسان حکومت بر دیگری نداره. چیزیش هم نشه، یکی اثبات میکند وجوب اکرام رو بر علما، دیگری نفی میکند وجوب اکرام رو از فساق، یا اثبات کند حرمت اکرام رو بر فساق. نتیجهش این میشود که دوتا تعارض بینشون شکل میگیرد و در میگیرد. این بحث تمام نمیشه، وارد میشیم به ادامه. بس اینا همه صحبت‌های مربوط به جلسات گذشته بود. رسیدیم به اینجا که ایشون فرمودن روایات رو که مراجعه می‌کنیم معلوم می‌شود که در این روایات بله سنی‌هایی که احیا کردن اینها رو مالک نمی‌شوند. خب حالا وقتی گفتیم سنی ها مالک نمی شوند بر طبق این روایت، یعنی فرمی که خب حالا یه سوال، ما الان با این سنی هایی که احیا کردن این زمین ها رو و می خرن و می فروشن یا اصلا به ما می خوان بفروشن، ما چه جوری ما چه کار کنیم؟ شو این روایت که فرمود که اینا مالک نیستن، اینا غاصبن، حضرت که تشریف بیارن بسته ید دارن اینا رو بیرون می کنن. پس نتیجه چی میشه؟ آیا ما می توانیم اینها رو آثار ملکیت بار کنیم، خودمون از اینا بخریم، یا به خدمتتون عرض بکنم که مهمونشون بشیم، مثلا خب از سفرهشون بخوریم، از یه میشه یا نمیشه؟ ایشون بحث میکنه اینو به مناسبت میگه که از ادله استفاده میشود که ما باید در این زمان که امام در پس پرده غیبت هستن با اینها رفتار مالک کنیم، نه اینکه اینها رو مالک ندانیم و بخواهیم اگر زورمون رسید یه جای اینها رو بیرون بکنیم یا خودمون حق مراعات حق به حساب ترتیب آثار ملک نداریم. نه، اینها رو ترتیب آثار ملک بهشون داده میشد اینا تا فردای قیب، تا روزی که حضرت ظهور کنند. خب و من ملاحظت هذه الروایت انفتح علینا باب جدید و هو ان ما نصنع مع هؤلاء الذين تملكوا الارض و تصرفوا فيها. از ملاحظه این روایت برای ما یک باب جدیدی باز میشه، یعنی یک سوالی پیدا میشود، آقا این که ما چه کار کنیم با این سنیایی که تملک کردن، یعنی خودشون را مالک قرار دادن نسبت به این زمین ها و تصرف میکنن، در این زمین ها دارن آباد میکنن، میخرن میفروشن، چی یعنی میفروشن در واقع خودشون استفاده میکنن. ما انه یسره، وبان که این روایت یا حضرت تصریح میفرماد به ان کسبهم فی الارض حرام علیهم، این کسبشون حرامه، خب ما چی کار کنیم؟ میتونیم با اونها معامله کنیم. و یجیب شیخنا دام از الله انزالک بنه لا مانع من القول، اشکالی ندارد که بگوییم، یعنی بعید نیست که بگوییم. چی بگوییم؟ بگوییم که لازم بر ما قبل از ظهور حضرت، لازم بر ما چیه؟ که معامله کنیم با اینها معامله ملاک را فی املاکه، یعنی اینا رو مالک حساب کنیم، میتونیم ازشون بخریم، میتونیم اگر به ما اذن تصرف دارن تصرف بکنیم. و اجراء الاحکام علی مساجدهم، مسجدایی که اینها دارن، خب میتونیم بریم توش نماز بخوانیم. نگو که بابا این که مالک نبود که وقف کرد، این چه وقفی است؟ میگیم نه حکمه. خب خود مسجد هم همینجوره، مکان باید مباح باشد. اگر مکان کدوم تصرف، نه گفت این کجا تصرف باشد، بزنیم عرض چیز باید بیاد، اخبار تحلیل بیاد ببینی اخبار تحلیل چه حدی دارد، اخبار تحلیل کجا رو میگوید. اینجا بستر مساجده، میگه مساجدشون عقل اون مساکن در اخبار تحلیل داره، متاجر، مساکن و مناکه، سه تا عنوان در اخبار تحلیل آمده، مساجد تو اخبار تحلیل نیومده. آره اخبار تحلیل اشاره خواهم کرد، میاد حالا بحثش میاد. خب ان عامله و معاملت الملاک فی املاه و اجرا احکام علی مساجدهم و سایر موقوفاتهم، اجرا احکام میشون که بله اینا مالک بودن وقف کردن، موقوفاتشون همه درسته، مماشاتن معهم فانا مأمورون به ذالک فی زمان الغیبه، ما مأموریم به این که این کار بکنیم در زمان غیبه. مثلا فرض فرمود که اومدن در ایام حج اینها خرما از این زمینهای خودشون استحصال کردن و به همه حجاج میدن، جبه جبه کردن خرما رو در منا و عرفات و اینا، مثلا مجانی بین حجاج توزیع میکنن، همین طور هم هست در منا و عرفات اینها توزیع های مجانی دارن، توزیع میکنن پک های رو، حالا جبه های رو که این چیزهای توش هست توزیع میکنن. خب حالا فرض کن اینها از باقای خودشون گرفتن و اینها، چه وجه شرعی دارد؟ این که ملکشون نشده، تصرفاتشون جایز نبوده، استحصالشون خرما رو از این خلاصه درختانشون اینا جایز نبوده، هیچیش جایز نبوده است، چطوریه؟ میگه که نه، از ما استفاده میکنیم که ما باید مالک حساب کنیم. فانا مأمورون به ذلک فی زمان الغیبه. قال السید بهرالعلوم فی بلغته هاذا بالنسبه، نمیدونم چرا تو این بحث ایشون دست از سر این بلغه بر نمیدارد، هاذا بالنسبه الی ما کان منه فی ایدینا، مثل که قرار است خط به خط بلغه رو بخونید. این به نسبه این حرفایی که تا حالا زدیم نسبت ما به ایدینا، اما ما کان فی ایدی غیرنا این سنیا فهو حرام علیهم حرام لعدم الاذن بهی منهم، اینا اذن نداشتن در این اراضی. و فی جواز انتزاعی من ایدیهم من الامن من الضرر وجهان، سوال آیا میشه از اینا بگیریم؟ اگر یه جایی هستیم که شیعه زیادن و اینا زورشون به ما نمیرسد، فی جواز انتزاعی من ایدیهم من الامن من الضرر، چه ضرری به ما نمیرسه، میتونیم ازشون پس بگیریم. فرمود وجهان، دو وجه، یکی اینکه کسی که بله بله که میشه، من انهو مال الامام علیه السلام فی ید من لا یستحقه و ظالم له فی تصرفه و غاصب فی قبضه. خب بله این مال امام در ید کسی که مستحقش نیست، ظالم است، یعنی تصرفش به ناحق و قاصب است، اصلا اینکه گرفته اینا رو قصب کرده، در قصبش در تصرفش همش ببخشید در قبضش و در تصرفش در هر دو ظالم و قاصبه. خب چرا نتونیم بگیریم؟ چون مال ملک خودش نیست که میتونه ازش بگیریم. و من ان طرف بچه دومون که نه نمیتونیم، چرا؟ و من ان المستحق لانتزاعهی هو الامام، بابا ملک امامه، خود امام باید بگیرد، ما چه کاریم؟ من ان المستحق لانتزاعهی هو الامام، اونی که مستحق گرفتن این مال از دست این سنی ها امامه. فیتوقف علی امرهی، اگر امر فرمود که بله شما بگیرید، بله و امرهی یا اذنهی، امر لازم نیست، اذنش هم کافیه. همینقدر که اگر امام امر کند یا اذن بدهد بله، ولی اگر امر نکرد و اذن نداد میشه مثل اونت که شما میبینید که مال زید دست امره، شما حق ندارید از دست امر اینو مال رو بکشید بگید مال زید. بله، مگر اینکه میدانید زید حتما به این کار راضیه که شما مالش رو نجات بدید، ولی اگر خبر ندارید زید شاید اصلا راضی نباشد که شما مالش از دست این نجات بدی، حق ندارید. و ظاهر بذ من یه نیم خطر بخونم
تو وجه دوم، اگر فقیه جامع و شرایط نائب الامام بدونیم،
آره
این وجه دوم نمیتونه وجه برای عدم بشه.
چرا نمیتونه باشه؟
نائب الامام
خب باشم، اون امام مال خودشه. این اگر گفتی که تمام آنچه که مال امام است مال فقیه جامع و شرایط هست قبوله، اما اگر گفتی اون که مال امامه مال خود امامه، خب مال خود امامه، مال خود امام، امام چه کاری در فقیه جامع و شرایط چه دخلی داشته باشد توی این؟ شما مثلا بگی بله نیابت در عصر غیبت اگر قبول شد قبول مال این امور مثلا عامه است، اجتماع برش توقف داشته باشه، فی حد نفسه یه سنی توی روستایی دارد یه زنزمی رو زش کشاورزی میکنن، ما بگیم که خب چون ملک امامه فقیه جامع و شرایط بر از اون پس بگیم به چه مجوزی؟ این که از مصالح اجتماع که نیست، و از طرفی دیگه ملک امامه. بله اگر مصالح اجتماع باشد و شما بگید در مصالح اجتماع فقیه جامع و شرایط همه شؤون امام رو دارد، تنظیم مصالح اجتماع که شأن امام است برای فقیه جامع و شرایط هم ثابت است، اگر شما این رو بفرمایید نتیجهش این می شود که چی؟ نتیجه که باید اینو اینجوری تملک کنه. بله میتونه بگی. خب این از این
مثلا
نشان میده که مقام امامت تو بحث انفال آقای روستا، این بحث مقام امامت یا ملک شخص امامه اینجاش اونجا. بله خیلی ها میگن اینا ملک مقام امامته، به این معنا که به ارث به پسر امام نمیرسد اگر امام نباشد، ارث اصلا نمیرسد، ارث نیست، این مال مقام امامته، امام بعدی مال اوس، امام بعدی مال اوس و هاکذا حیث مقام امامت. خب اگر گفتی حیث مقام امامت دوباره باز او اشکال برداشته نمی شود، آنچه که مقام برای امام هست برای فقیه جامع و شرایط ثابت است. در چه حدی ثابت است؟ در حدی که تنظیم شؤون اجتماع باشد، دلیل بیش از این ممکنه نتواند آدم اقامه کن. اگه تونستی اقامه کنی قوی تر از این بالاتر بگی نه مطلقا، مثلا از العلماء و ورثه الانبیا مثلا اینجوری بخوای برداشت بکنی حال حسابش جداست. خب بله، از ظاهر به حسب القواعد هو الوجه الاول و هو کونه مالا للامام. ظاهر به حسب قواعد وجه اول است، یعنی این که ما نمیتونیم ها این و هو کون مالا للامام این وجه اول از اصل بحث، اصل این است که این اموال مال کیه؟ مال امام است یا مال مسلمین؟ در اصل اون بحثه. هو الوجه الاول تو این و ظاهر به حسب القواعد هو الوجه الاول، وجه اول که یعنی این ملک امام است نه مسلمین. خب این درسته ملک امامه، الا انتزاع مال ام من از ضرر مرغوب عنه. نه از عبارت بعدیش ولی چون وجه اول این بود که میتونیم بگیریم، این الان میخواد نتیجه بگیر نمیتونیم بگیریم. ببین نه آقا میگه این وجه اول اینجا گفت وجهان من انه مال الامام فی ید من لا یستحقه فلان، پس میتونیم بگیریم. ایشون میخواد بگه که پس اینطور، بله اینطور بگیم، بگیم وجه اول است یعنی قسمتی از وجه اول که این مال امام است. نمیگیم، میگید گوش بده، الا ان الانتزاع حتی مع الامن منظر مرغوب عنه، یعنی حق نداری، مرغوب عنه یعنی از او روی گردانده می شود، این مطلوب نیست، مرغوب عنه یعنی این رو نباید این کار بکن. و بله اون مرغوب فیه یعنی باید میتونی بگی خدایا دنبالشو ببین. بل ان بل انا فی عصر الغیبه مأمورون بالمعامله معهم. شما مثل خیلی ولایتی معنی میخوای بکنی آقا دیگه بابا اینجور نکن. بل انا فی عصر الغیبه مأمورون بالمعامله معهم معاملت الملاک فی املاک. پس این وجه اول آقای خباز، این وجه اول فقط از حیث این که این مال ملک امامه، نه این که به دنبالش پس میتونیم از او متصرفش پس بگیریم از سنی. کما تقدمت الاشاره که قبلا هم گفتیم، و هو الذی بنا علیه فی البلغه بعد ان تشبث الشیعه به اخبار تحلیل. اونجا بحث کرده است که بله شیعیان حلال برشون را توضیح اخبار تحلیل را، و غیرهم لا یملکونه بالاحیا، غیرشون یعنی غیر شیعه مالک نمیشن به احیال فقدان شرط. شرطش چی بود؟ شرط این که احیا مملک باشه اذن بود، اذن نداد امام به اینها که. و این وجب ترتیب و احکام ملکیت ظاهریه لهم به نسبت الی ما تحت ایدی مما احیوها که غیرهی. میگه بله ما باید ملکیت ظاهری حساب بکنیم نسبت به این اراضی که احیا کردن، که غیرهی ممستحلوها من اموالهی، مانند چیزهای دیگه که از اموال امام خمس را، مثلا اینها موارد متعرباه مکاسب را که این خمس مال امام خمسش مال اینا میخورند و ملک خودشون میدونند. میگه غیر چیزهایی که ملک امام است، از که اینها حلال شمردن، چطور ما مالک میدونیم نسبت به اون، نسبت به این اراضی هم همینطور میگیم که بله این اراضی احیا شده در دست اینها در واقع اذن نداشت، در ملک امام بود کذا. تا اینجا نعم رسیدیم انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.